سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک ساعت دیگر با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که کار آزادسازی کانتینرهای تجار افغان در کراچی آغاز شده و تا چند روز آینده حدود 3000 کانتینر به افغانستان فرستاده خواهد شد. محمد یونس مومند رئیس این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق با مقامات پاکستانی این کانتینرها از روز سه‌شنبه از گمرک خارج شده و ظرف 24 ساعت به افغانستان منتقل می شود و گفته آقای مومند به دلیل بسته شدن راه و تصمیم به پاکستان در مورد اجازه ندادن به کالاهای تجار افغان در کراچی، در 2 ماه گذشته تجار افغان میلیون ها دلار خسارمند شدند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا می گوید که برای کمک به 275 هزار آسیب دیده زلزله در هرات به 173 میلیون دلار نیاز است، اما تا اکنون صرف 27.5 میلیون دلار آن دریافت شده. اوچا امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که پس از گذشت 6 هفته از زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر در هرات، کمک های بشری نهادهای کمک رسان و 242400 آسیب دیده رسیده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که بحران تغییرات اقلیمی میلیون ها خانواده را در افغانستان تهدید می کند. بخش افغانستان این اداره امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که بحران تغییرات اقلیمی اکنون به یک تهدید واقعی برای میلیون ها خانواده در افغانستان تبدیل شده. WFP قبل از نشست شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی اشاره کرده که مهم است جهان تلاش‌هایش را برای برآورده ساختن نیازهای این خانواده‌های آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در افغانستان افزایش دهد. قرار است کنفرانس تغییرات اقلیمی فردا 30 نوامبر در شهر دبی در امارات متحده عربی افتتاح و تا 12 ماه دسامبر ادامه یابد. تابیاس بلستروم وزیر خارجه سویدن گفت که ترکیه به سویدن گفته که با عضویت این کشور در پیمان ناتو موافقت خواهد کرد. سویدن و فنلند پس از حمله روسیه بر اوکراین درخواست عضویت در پیمان ناتو را ارائه کردند. عضویت فنلند که برای مدت از سوی ترکیه و هنگری اعضای ناتو به تعویق افتاده بود پذیرفته شد، اما ترکیه با عضویت سویدن مخالفت کرده. پارلمان ترکیه در ماه اپریل عضویت فنلند را تصویب کرد، اما سویدن همچنان منتظر است. حکومت ترکیه تا هنوز در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه سویدن تبصره نکرده. قرار است در آغاز سال آینده میلادی تیم کرکت سریلانکا با تیم افغانستان مسابقه کند. کرکت بورد سریلانکا امروز برنامه مسابقات خود را برای سال آینده اعلام کرد. در این برنامه گفته شده که تیم سریلانکا در ماه‌های جنوری و فوریه در کنار سایر کشورها با تیم افغانستان نیز مسابقه خواهد داد. گرچه تاریخ دقیق برگزاری این مسابقات مشخص نشده، اما گفته می شود که یک مسابقه تست، 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اوره بین تیم‌های سریلانکا و افغانستان صورت خواهد گرفت و مسابقات به میزبانی سریلانکا دایر خواهد شد. کرکت بورد افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم می شنویم. گفته می شود که اسلام آباد از حکومت طالبان خواسته که یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان را دستگیر و به آنها تحویل دهد. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
مشکلات امنیتی پاکستان مربوط خودشان است. اونا باید ملامتی مشکل امنیتی خود بالای کشورهای دیگر نندازند.
در حالی که امروز از روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان تجلیل می شود، وضعیت فعالان حقوق زن در افغانستان چگونه است؟
زندان طالب شکنجه روحی و جسمی شدم. شوک برقی، یعنی لد و کوب، و حتی در یک اتاق تک تنها بودیم.
در گزارش هم از واکنش ها در مورد اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد از حکومت طالبان خواسته که حافظ گلبهادر، یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان، را دستگیر و با آنها تحویل دهد. جیونوز از قول منابع دیپلماتیک نوشته که پس از حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان در شهر بنو در 26 نوامبر، سرپرست سفارت افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، از سوی وزارت خارجه پاکستان احضار و از او خواسته شده تا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله انتحاری به نیروهای پاکستانی در بنو در 26 نوامبر، وزارت خارجه پاکستان سرپرست سفیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را نسبت به این رویداد اعلام کرد. حکومت پاکستان مدعی شد که این حمله توسط یک افغان انجام شده است، در حالی که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفته است. جیو نیوز و برخی دیگر از رسانه‌های پاکستانی به نقل از برخی منابع دیپلماتیک نوشتند که وزارت خارجه پاکستان از سرپرست سفیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد خواسته است تا در این مورد تحقیق و عاملان این رویداد را شناسایی کند. جیو نیوز افزوده که پاکستان از طریق این نماینده طالبان از حکومت طالبان خواسته تا مخفیگاه تروریست‌ها را در افغانستان تخریب کند و حافظ گل بهادر، یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان، را بازداشت و به پاکستان تسلیم دهد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، هنوز در این مورد هیچ واکنشی و یا اطلاعات ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این درخواست و دست داشت افغانستان در ناامنی پاکستان پاسخ نداد. شماری دیگر از مقام‌های پاکستان، از جمله رئیس ستاد ارتش آن، بارها از حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و دست داشتن برخی افغانان در ناامنی‌های پاکستان انتقاد کرده است. اما چندی پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل به این ادعاها پاسخ داد و گفت که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هیچ کشوری در منطقه نیست. علاوه بر این، برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند که حملات جاری در پاکستان از داخل این کشور طراحی شده و عاملان آن نیز در این کشور هستند. محمد اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
پاکستانی طالبان دیره.
تعدادی از طالبان پاکستانی در پاکستان زندگی می کنند. آنها در وزیرستان شمالی و جنوبی و باجاور هستند. حتی اگر رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان باشد، طالبان او را به مقامات پاکستانی تحویل نمی دهند.
احمد خان اندر، یکی دیگر از آگاهان امور امنیتی، می گوید که پاکستان بهای سیاست های ناکام خود را می پردازد.
پاکستان چه پنری که توریسم د مور په نامی
است؟ پاکستان که به عنوان مادر توریسم در جهان شناخته می شود، نه تنها تحریک طالبان پاکستان، بلکه بسیاری از گروه های توریستی و افراطی دیگر را ایجاد کرده است. استخبارات و اردوی پاکستان در این امر دست بزرگ دارند.
با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چندین بار بر روابط حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP اشاره کرده است. کمیته نظارت و بررسی تطبیق تحریم های این شورا در گزارش خود در اوایل ماه جون سال جاری تصریح کرد که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان روابط قوی دارد و با شماری از گروه های تروریستی دیگر نیز در ارتباط هستند که تحت حاکمیت آنها به گونه آزاد فعالیت می کنند. اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرده بود. با این وجود، هر از گاه کشورهای منطقه نگرانی ایشان را در پیوند به حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان مطرح می کنند.
شنیدید که حکومت پاکستان ادعا کرده که حمله انتحاری یک شنبه گذشته در بنو توسط یک افغان صورت گرفته و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق قطمر آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که این ادعا چقدر صحت دارد.
مشکلات امنیتی پاکستان مربوط خودشان است. اونا باید ملامتی مشکل امنیتی خود بالای کشورهای دیگر نندازن. اولی که تو ادعای که مثلا در عقب حمله که در بنو صورت گرفت یک افغان دست داشت، یک ادعای بسیار نادرست است. اگر چنین باشه اینا باید شواهد زیره هم به مطبوعات بتن، هم به طرف افغانی بتن و هم به مراجع بین‌المللی بتن. یک چنین ادعا یک ادعای نادرست می باشه. ما فکر میکنم که تا شواهد دقیق به دسترس نباشه، اتهام وارد کردن با کشور دیگه با مردم دیگه به نظر ما درست نیست. بر صورتش این مشکل است که افغانستان در 40 سال گذشته ایره داشته و همیشه که از طرف حکومت پاکستان ایره خواسته، اونا امیره ادامه کردن که مشکل داخلیتان خودتان حل کنین. امروز عین موضوع است که پاکستانی ها باید مشکل داخلی خودشان حل بکنن و این مربوط به افغانان همیشه.
آقای اطمر، آیا حافظ گل بهادر یکی از رهبرهای تحریک طالبان پاکستان واقعا در افغانستان است؟ و اگر هست، آیا حکومت طالبان او را دستگیر و به اسلام آباد تحویل خواهد داد؟
اولی که طالبان پاکستانی در دو طرف مرز زندگی میکنن و در رفت آمد است. مراکز اصلی از اینا در وزیرستان شمالی، جنوبی، مناطق باجاور و دیگر ایالات پاکستان است. ما فکر میکنم که اولی که این ادعا باید به ثبوت برسه که آیا حافظ گل بهادر راستی در افغانستان است یا خیر. دویی که طالبا به هیچ صورت حاضر نمیشن ولوی در افغانستان هم موجود باشه که را تحویل بتن به حکومت پاکستان. با وجودی که پاکستان میتونه فشارهای مضاعفه بر حکومت طالبا وارد بسازه، اما باور من است که حکومت طالبا هیچ وقت به این امر تن نمیتن. و این مشکل است که ما ایتر بگیم که تی تی پی پاکستان در کجا است، بخاطر از اینکه تی تی پی پاکستان در مناطق مرزی هم در این طرف هم در او طرف سرحد موجود است.
آقای اطمر، آیا طوری که طالبان بارها ادعا کردند، آنها واقعا با گروه های تندرو منطقه و شبکه های فرامنطقوی روابطشان را قطع کردند؟
تشویش از وجود راسفگان ها در افغانستان موجود است، اما طالبان ادعا کردند که اینا به این گروپ ها اجازه نمیتن که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکنن. ولی تشویش و نگرانی کشورهای منطقه در این قسمت بیشتر است و زیاد ادعا میشه که گروپ ها در داخل افغانستان موجود هستند و اینا فعال هستند. بر صورت ما فکر نکنم که اگر طالبا رابط خدا با اینا قطع بکنن، بخاطر از اینکه امی گروپا طالبا را در جنگ با ناتو و با حکومت سابق همکاری و کمک کردن. این گروپا در افغانستان موجود است و زیر نظر طالبا هستن. اما ای که طالبا ادعا بکنن که رابطی خدا با این گروپا قطع کردن، یعنی قبل از وقت است که ما نتیجه گیری بکنیم که آیا طالبا واقعا رابط خود با اینا قطع کردن یا خیر.
مصاحبه با محمد اسحاق قطمر، کارشناس امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در مورد از بین نبردن حکومت طالبان با استفاده از زور، واکنش‌های متفاوت را در بین فعالان مدنی و زنان داشته. جزئیات بیشتر این واکنش‌ها را در این گزارش می‌شنوید.
اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که گفته است حکومت طالبان نباید با زور از بین برده شود، واکنش‌های متفاوت را در بین فعالان مدنی و زنان داشته است. در این گفتگو که روز سه‌شنبه منتشر شده است، آقای کرزی گفته است که حکومت طالبان نباید با زور از بین برده شود، بلکه از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز بین المللی در سیاست‌های آنان اصلاحات آورده شود. آقای کرزی در این گفتگو تاکید کرده است که خواهان فروپاشی نظام و به میان آمدن درگیری‌ها نیست، که به گفته او وضعیت افغانستان را بدتر از امروز خواهد کرد. این اظهارات آقای کرزی واکنش‌های متفاوت را بین فعالان مدنی و حقوق زنان داشته است. آزیتا نظیمی، یک تن از فعالان حقوق زن، مدعی است که آقای کرزی به گونه ای از طالبان جانبداری کرده است. او به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی طالبان را از گذشته تا اکنون برادر خطاب می‌کند.
بعد از روی کار آمدن طالبان، زن بودن جرم تلقی شد. مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شد. زنان از کار محروم شدند. زن اجازه سفر کردن ندارد. زن اجازه ندارد به پارک برود. همین اکنون هزاران نفر در زندان‌های طالبان شکنجه می‌شود. روزانه ده‌ها جوان این سرزمین تیرباران می‌شود. این است حاصل طالب پروری جناب کرزی صاحب.
ترنم سعیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، میگوید که زنان و دختران در حکومت طالبان از حقوقشان محروم شدند و حکومت آنان قابل قبول افغان‌ها نیست. با این وجود حامد کرزی بر آموزش دختران تاکید کرده و آن را برای یک حکومت قانونی مهم دانسته است. از سوی دیگر مرضیه حفیظی، فعال حق آموزش، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که رئیس جمهور پیشین از طالبان دفاع نکرده و تنها با توجه به شرایط افغانستان چنین اظهارات را مطرح کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
د کاغلی کرزی پشان زمون غوختنه هم دغه دچید.
با مانند آقای کرزی، درخواست ما این است که تمام اقوام در این کشور زندگی کنند. افغانستان خانه مشترک هم است و نباید حقوق انسانیشان زیر پا شود. اما باید در نظر داشت که طالبان باید از محدودیت ها و رفتارهای سخت گیرانه ایشان دست بکشند.
سخت چلنج د خزو پروانه کیگل دین لاس واقلی د
بتول حیدری، نویسنده و فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که خشونت راه حل نیست.
ما باید مسیر را پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت و همچنین این که شرایط مردم در افغانستان بدتر از این وضعیتی که اکنون هست بشه، ما باید همه به سمت یک همچین پنال‌ها و راهکارهای ما بریم. ولی از اون طرف هم باید فراموش نکنیم که اینها باعث نشه که ما به یک نوعی بستر برای اینکه طالب بیشتر به خشونت‌های خودش ادامه بده و از فضایی که ما می‌خوایم برای او باز بکنیم سوء استفاده کنم، به این سمت و سو هم نباید رفت.
شهزاده مسعود، یک از مشاوران حامد کرزی، بر رادیو آزادی میگوید که موضع آقای کرزی درباره حل مشکلات افغانستان از گذشته تا اکنون گزینش راه‌های گفتگوی مسالمت آمیز بوده است.
به خصوص مثل مشکل تعلیم بانوان یا رفتن از وا به پانتون یک مشکل اساسی و ملی است. این میشه که از طریق تفاهم و مذاکره ای حل شد و امیدوار هستیم که به خاص برحق ملت افغانستان حاکمیت فعلی باید جواب مثبت بده.
این در حال است که بسیاری از مقامات اسبق جمهوری پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کردند، اما حامد کرزی در افغانستان ماند و بارها از برخی از تصامیم طالبان درباره ممنوعیت آموزش و کار دختران انتقاد کرده است. مقام‌های حکومت طالبان هم بارها مدعی شدند که آنان خواستار حل مشکلات افغانستان از راه گفتگو هستند، اما برخی از گروه‌های مخالف مسلح طالبان بارها مدعی شدند که طالبان به گفتگو باور ندارند و آنان را مجبور به فعالیت مسلحانه کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز 29 نوامبر با روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان برابر است. اینکه وضعیت زنان افغان در این روز چگونه است، جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
29 نوامبر برابر بر روز جهانی مدافعان حقوق بشر زنان است، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان عبور از خموپیچ‌های این مسیر برای مدافعان حقوق زنان از جمله خود زنان در افغانستان آسان نبوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشری، با حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از سوی حکومت طالبان تهدید، شکنجه و زندانی شدند. ادعاهایی که برخی از آنها از سوی سخنگویان حکومت طالبان رد شده است. در حال حاضر شماری از زنان معترض به سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان در زندان‌های آنان به سر می‌برند. بر اساس ادعاهای مطرح شده، حکومت طالبان در چند ماه گذشته جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. یکی از نزدیکان جولیا پارسی، یکی از زنان معترض که از دو ماه به این طرف همراه با پسر بزرگش در بند حکومت طالبان است، ادعا میکند که او بخشی از حافظه‌اش را در زندان حکومت طالبان از دست داده است. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
از زندانی شدن بانو پارسی بیشتر از دو ماه سپری میشد که در جریان دو ماه فقط دوبار اجازه ملاقات داشتند. برادرشان با شوهرشان ملاقات کردنشان که اصلا حالتشون خوب نبود، از لحاظ روحی به شدت صدمه دیدن، یک قسمت حافظهشان هم کامل از دست دادن.
سخنگویان حکومت طالبان تاکنون بیشتر موردهای بازداشت زنان معترض و دیگر فعالان حقوق بشر را تایید و یا رد نکردند و درباره علت بازداشت آنان هم با رسانه ها صحبت نکردند. در همین حال ظریفه یعقوبی و رقیه سائی، دو تن از مدافعان حقوق زنان که به خاطر حق طلبی و اعتراض هایشان از سوی حکومت طالبان زندانی شده بودند، از تجربه زندان طالبان چنین حکایت میکنند:
زندان طالب شکنجه روحی و جسمی شدم. شوک برقی، یعنی لدکوب، و حتی در یک اتاق تک تنها بودیم و در سلول های جداگانه ما نگهداری می شدیم و با کمترین امکاناتی که لازم بود ما از اونها برخوردار نبودیم و از ما اعتراف اجباری گرفتن.
علیه جنایت هایی که صورت می گیره ما اعتراض کردیم، به خیابان ها برآمدیم و بارها ما با سرکوب و شکنجه مواجه شدیم. دوبار از میادین اعتراضی دستگیر شدم و وضعیت زندان های طالبان هم خیلی آشفته است. در اونجا زندانی دسترسی به وکیل مدافع نداره، دسترسی به نهادهای حقوق بشری نداره، حتی دسترسی به فامیل نمی داشته باشه و ما از کسانی که خود را حامی حقوق بشر می دانند کنار زنان افغانستان بیستند.
از حکومت طالبان در مورد این ادعاها پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. وضعیت زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان نگرانی های ملی و بین المللی را به همراه داشته است. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، افزون بر نگرانی از وضعیت زنان مدافع حقوق بشر، از جهان می خواهد که برای دستیابی زنان و دختران افغان به حقوقشان در کنار آنان بیستد. او بر رادیو آزادی گفت:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan.
هر کس در جهان باید در مورد وضعیت افغانستان فکر کند. با زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سوی رفتارهای شوکه کننده صورت می‌گیرد. آنها یعنی طالبان متوسل به اتخاذ اقدامات خشونتبار جنسیتی علیه زنان در افغانستان شدند و همچنان دست به اقدامات زیان‌آور دیگر زدند. آنها دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش و دختران را از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کردند و حق کار را هم از آنها گرفتند. بحران بشری در افغانستان نگرانی دیگری است و سروی که از سوی سازمان ملل متحد از زنان صورت گرفته، آنها گفتند که از سلب حقوق بشریشان بسیار نگرانند.
Afghanistan said that their most serious concern was the denial of their human rights.
شمایل توانا، فعال حقوق زن و عضو جنبش زنان مبارز و پیشگام، هم حکومت طالبان را متهم به نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می کند. او با اشاره به زندانی بودن تعدادی از زنان معترض بر رادیو آزادی گفت:
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول و دوم که باید انسان حق برابری، آزادی و کرامت انسانی را داشته باشند و نباید آزادی های انسان ها نقض شوند، اما متاسفانه طالبان در این دو سال تمام این ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کردند که ما اکنون 4 تا از خانم های معترض را در زندان طالبان داریم که متاسفانه تحت سخت‌ترین شرایط اونا دارن شکنجه می شوند.
مقام های حکومت طالبان اما پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران از بیشتر حقوقشان از جمله حق آموزش بالاتر در صنف ششم تحصیل، کار در تمامی اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود، رفتن به پارک های تفریحی، محلات ورزشی و امام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. کریمه اعظم، زنی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در یک اداره غیر دولتی کارمند بود و اکنون بیکار شده، بر رادیو آزادی گفت:
کار نه، بار نه، زندگی نه، همه در حالت تهدید، شکنجه، وحشت، درس نه، وظیفه نه، به حق ما چنین خیانت میکنه، واقعیتش جگرخون کننده است دیگه، ولی چاره چیست؟
این در حال است که در گزارش سرمنشی ملل متحد که زیر عنوان وضعیت مدافعان حقوق بشر به نشست عمومی این سازمان در ماه جولای امسال ارائه شد، آمده است که حکومت طالبان در افغانستان تلاش‌های گسترده را برای از بین بردن توانایی مدافعان حقوق بشر زنان انجام داده است. سایت رسمی سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر زنان نوشته که آنان مردسالاری، تبعیض و نابرابری چند صد ساله‌ای که مدت‌هاست زندگی زنان و دختران را متاثر کرده را به چالش کشیدند و برای شکلگیری جهان آزادتر و برابرتر کمک می کنند.
شنیدید که امروز 29 نوامبر در حالی که جهان از روز مدافعان حقوق بشری زنان تجلیل می کند، زنان در افغانستان با محدودیت های جدی روبرو هستند. در تازه ترین اقدام در هفته جاری، حکومت محلی طالبان ورود زنان را به همه پارک های عمومی در شهر جلال آباد منع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
او د ادګا جماعت له بمنګ کللو د ورزش ته پاره د خپل شکر مریسته د پکو درد ملا در لرمه او د دغه سره بمنګ دا ورزش کو د دغه سره بخو.
ګلونه 42 ساله باشنده ناحیه 4 شهر جلال آباد است. او میگوید که مبتلا به مرض شکر یا دیابت بالاست و بنا به توصیه دکتر باید هر روز صبح ورزش کند. او گفت که اخیراً حکومت طالبان رفتن آنها را به پارک‌های عمومی ممنوع اعلام کردند و حالا جای دیگری برای ورزش ندارند.
نو دغه پارک په منګادسی باندې کو د ایدګا ګرځید.
ما را از ورزش در پارک ایدګا منع کردند. ما هر روز با حجاب می‌رفتیم و آنجا قسمی نبود که بی حجاب باشد. ما هرگز صورت خود را نشان ندادیم. نمی‌دانیم چرا حکومت این کار را می‌کند.
بی حجاب خو منګانیو ګرځیدل چې دایره باندې والی باندې کو د دولت.
بانو گلونه گفت که طالبان باید در این تصمیم تجدید نظر کنند و حداقل اجازه دهند زنان برای ورزش به پارک ها بروند. او میگوید تمام زنانی که قبلا با خیال راحت در پارک ها قدم می زدند، اکنون در خیابان ها قدم می زنند، زیرا به گفته او آنها مجبور هستند که برای سلامتی خود ورزش کنند. گلونه با انتقاد از ممنوعیت حکومت طالبان میگوید که حدود 14 پارک ساخته شده در 9 منطقه شهر جلال آباد آنقدر امن است که زنان از بیرون پارک دیده نمی شوند. شبانه یک تن از ساکنین این شهر نیز می گوید که مادرش فشار خون و بیماری شکر دارد و هر روز صبح به ورزش می رفت. اما اکنون که از رفتن به پارک ها منع شدند، نگران شدت گرفتن بیماری مادرش است.
مادر ما مرض شکر و فشار خون داره. او هر روز صبح برای ورزش به پارک می رفت، اما چون طالبان رفتن زنان را به پارک ها منع کرده، ما بسیار نگران هستیم که خدای نخواسته بیماری مادرم بیشتر نشه.
شبانه میگوید نمیداند که طالبان چی دلیل شرعی برای ممنوعیت زنان از پارک ها دارند. در همین حال برخی از دکتران ورزش روزانه را برای بیماران دیابتی یا شکر و فشار خون حتی مهمتر از دارو و دوا میدانند. دکتر نورالله چمتو، متخصص داخلی عمومی، به رادیو آزادی گفت:
برای لویزی که ما میتونیم شکر کنترل کنیم، حتی یکان دفعه ضرورت نمیشه که ما دوای ضد شکر را استعمال کنیم و تاثیرات ورزش یا دویش یا حرکت کردن در هوای آزاد، ای بالای فشار خون هم تاثیر مؤثر داره. کسایی که فشار خون بلند دارن و یا چاق هستن که از خطرات ای امراض سر قلب که عملات قلبی را سبب میشه، هم ما میتونیم از ای با ای ورزش از اینا جلوگیری کنیم.
حکومت طالبان در هفته جاری ورود زنان به تمام پارک‌های عمومی شهر جلال آباد را ممنوع کردند. سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار گفت که از این موضوع به اطلاع است، اما مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت به برخی از رسانه‌ها گفتند که رفتن زنان را به پارک‌های عمومی به این دلیل منع کردند که به گفته آنها زنان اصول اسلامی و فرهنگ و رسم افغانی را زیر پا می‌کردند. اما آنها نگفتند که هدفشان کدام اصول اسلامی و فرهنگ افغانی است. در همین حال یکی از فعالان حقوق زنان در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت قبل از شروع حکومت طالبان در افغانستان فکر میکرد که این گروه ممکن است از نظر فکری تغییر کرده باشند، اما به گفته او اکنون مشخص شده است که طالبان از قبل افراطی تر شدند. او تصمیم بستن پارک‌ها بر روی زنان در جلال آباد را ظالمانه خواند.
دغه ځای چې په حجاب کې به مېرمنې مونږ ټولې د ننګرهار دغه
زنان با حجاب به پارک های ننګرهار میرفتند، اما طالبان آنها را نیز از پارک ها منع کردند. این کار تصمیم ظالمانه طالبان علیه زنان است.
زما په نظر باندې دا یو زیات دی.
حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران، آنان را از ورزش و